السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. قبول باشه عزاداری هاتون. از خدای متعال میخواهم که به همه ما توفیق عنایت بکنه که از رهروان حقیقی قرآن کریم حضرت ختمی مرتبت و اهل بیت قسمت و طهارت علیه السلام باش. در ادامه بحث حکمرانی قرآنی و قیام حسینی، یکی از موارد دیگری رو که در ضمن فرمایشات امام حسین علیه السلام آمده امروز خدمتتون عرض میکنم. این ماجرا مربوط میشه به گفتگویی که امام حسین علیه السلام با فردی داره به نام عبیدالله ابن حر جوفی. بد نیست یک اشاره من بکنم به سابقه این عبیدالله که ببینید این کیه که امام باش رفته صحبت کرده. این با امام هم منزل شد، امام متوجه شد که یعنی گفتن عبیدالله هم تو همین کاروانسرا هست. امام اول حجاج ابن مسروق رو پیشش فرستاد. حجاج ابن مسروق سمت مؤذن امام رو هم داره، از ملازمان امام هست. ابن مسروق رفت پیش این عبیدالله، بهش گفتش که هدیه گرانبها و ارمغان پر ارجی برای تو آوردم، اگر بپذیری اینک حسین ابن علی به اینجا آمده است و تو را بیاری می طلبد. این هدیه است که بعد این عبیدالله نمی پذیره، میگه نه، من برداشتم اینه که این اوضاع احوالی که من دیدم در کوفه، من اصلا از کوفه به همه خاطر فرار کردم، اوضاع احوال به شدت جنگی شده، مردم همه توسط حکومت ساماندهی شدن برای قتل حسین و من وارد این کار نمیشه. حالا کیه این عبیدالله؟ این عبیدالله از همراهان خلیفه سوم بود. پس از قتل خلیفه سوم به نزد معاویه رفت در جنگ صفین. در صف لشکریان معاویه با امام علی جنگیده و گفته شده که اهل راهزنی هم بوده، یعنی از راهزنهای مشهور اون دوره خودش بوده. همه این رو به عنوان یکی از غارتگران میشناختن. یه همچین آدمیه. حالا نکته داره این که سوابقش رو براتون گفتم، سوابق تو تاریخ ثبت و ضبط شده. این با اون یکی هر ربطی نداره، این یه شخصیت دیگری. خب حجاج ابن مسروق میاد به امام گزارش میده که اینجوری شد و این قبول نکرد که بیاد. امام خودش پا شد، به اتفاق چند نفر از یاران خودش رفت به خیمه عبیدالله ابن حر جوفی. از اینجا به بعد گزارش دهنده خود عبیدالله. یعنی عبیدالله بعدن تعریف کرده که امام که آمد چه اتفاقاتی افتاد. میگه که چون چشمم به آن حضرت افتاد، دیدم من در دوران عمرم زیباتر و چشم پرکنتر از او ندیدم، ولی در این حال به هیچ کس مانند او دلم نسوخته است و هیچگاه نمیتوانم آن منظره را فراموش کنم که وقتی آن حضرت حرکت میکرد چند کودک نیز دور او را گرفته بودند. چون به قیافه امام نگریستم، دیدم رنگ محاسنش مشکی است. پرسیدم رنگ طبیعی است یا از خضاب استفاده کرده اید؟ حالا دغدغش چی بوده؟ امام پاسخ داد: ای ابن حر، پیری من زودرس بود. از گفتار امام فهمیدم که رنگ خضاب است. بعد امام به این شخص اینجوری میفرماید: یا ابن الحر، ان اهل مصرکم کتبوا الی انهم مجتمعون علی نصرتی. این همشهریای شما، نمیگه شما چون اون که نبوده جز اونها، میگه این همشهریهای شما برای من نامه هایی نوشتند که ما آماده ایم و جمع شده ایم برای یاری تو، و سألونی القدوم علیهم، تقاضا کردن که من بیام پیششون، و لیس الامر علی ما زعمو. خب الان معلوم شده که اینجوری که میگفتن نیست، زین حرفاشون درست نبوده، این ادعاهایی که داشتن درست نبوده، اصلا کسی اینجا جمع نشده برای یاری ما. خب حالا میاد سراغ خود عبیدالله، ببینید بهش چی میگه. میگه: و ان علیک ذنوبا کثیره، تو خیلی گناه کردی. اون سوابق رو که عرض کردم. و ان علیک ذنوبا کثیره، تو گناهان زیادی بر عهده تو هست، گناهان زیادی مرتکب شدی. فهل لك من توبه تمحو بها ذنوبك، میخوای توبه ای بکنی که این گناهان تو همه از بین بره؟ نمیگه آمدم که تو بیایی به من کمک بکنی، برای اینکه امام همونهایی رو که از مدینه و مکه هم باهاش اومده بودن چی فرمود؟ فرمود اینا با من کار دارن، هر که میخواد بره بره. تمام تلاش امام این هست که اگه میشه از این فرصت استفاده کنه یه نفر دیگر رو هدایت بکنه، چنان که در خود روز عاشورا وقتی در نوبت‌های متعدد با سربازان عمر سعد صحبت می‌کنه، بحث این نیست حالا چند نفر از اون ور بیان، حالا اتفاق زیادی نمی‌افته که، می‌خواد یه وقته که یه کسی یه ذره یه درصدی یه ولو درصد کمی در هدایتش هست، اون ور نمونه که بدبخت بشه. که میگه هل من ناصر ینصرانی، آب بیایید این ور. اگه حالا تو یه ماجرای دیگری هست، یه نفر آمده بعد میگه که من تا اون موقعی که جنگیدنم فایده داشته باشه میجنگم، اون لحظه‌ای که ببینم دیگه شهید میشم میرم. امام میگه اشکال نداره. بعد برای اینکه اسبشم پی نکنن، اسبشو برده توی یه خیمه‌ای گذاشته، آمده پیاده هم جنگ رزمی پیاده داره. بعد دمدمای آخر دیگه نبرد هست که همه شهید شدن، امام مونده میگه که مثل اینکه من دیگه بعد برم، میگه برو اگه میتونی، یعنی سعی کن خودت نجات بدی. حالا اینجا بهش میگه که و ان علیک ذنوبا کثیره، یعنی نشون میده که امام دغدغه هدایت مردم تا آخر لحظه ها. و از یک آدم اینگونه این نمیگه این حالا قابل هدایت نیست. حالا بعدن شما ثمرات این رو بینید. بعدن البته عبیدالله قبول نکرد، ولی تا عمر داشت همیشه افسوس میخورد. حالا میگم اشعاری میخوند، افسوس میخورد که کاش من اونجا دعوت حسین رو قبول میکردم. دستگاه امام حسین اینجور دستگاهی، یعنی عاشورا که میشه خیلی از اینجور آدم ها هدایت میشن. خیلی عبیدالله های زیادی شما در تاریخ بخونید که توی این دستگاه هدایت شدن. بعد این گفت چطور؟ معلومه یه چیزی داشته، یعنی خیلی خوشش اومد، گفت تو گناهان زیادی کردی که خودش میدونه که گناهان زیادی کرده. خب میخوایی یه کاری کنی کلن این گناهانت از بین بره؟ چون میدونید درباره شهید داره که شهید اولین قطره خونش که میریزه خدا تمام گناهانشو میبخشه. بعد بزرگان بحث کردن اینجا که خب حق الناس که بخشیدنی نیست، فرمودن که حق الناسی که برگردن شهید هست رو خدا به عهده میگیره. خودش کسی از شما قرض میخواد، خب شما بدهکاری، ولی وقتی کسی دیگه میاد میگه آقا قرض فلانی بوده من، اون برای اون ذمه میشه دیگه. از افراد معمولی که از دنیا برند خب حق الناس به گردنشون میمونه دیگه. اما اگر فردی زمینه شهادت براش پیش آمد شهید شد، عمدی نداشته، تعمدی نداشته که بدهی دیگری رو نپردازه و شهید شد، که اولین قطره خون که بر زمین میریزد خدا همه بدهکاری هاشو به عهده میگیره، که این دیگه به عهده من. روز قیامت که اون صف تشکیل میشه، صف بدهکاران، یکی میگه آقا حساب شد، حساب شد، حساب شد. برای بقیه اینجوریه، میاد میگه من از این طلب دارم، از ثواب‌های این فرد برمی‌دارن به اونها میدن تا راضی بشن. میگه به یه مرحله میرسه که ثواب‌ها تمام میشه، تو روایت هست ثواب‌ها تمام میشه. این میگه که خب دیگه تمام شد دیگه، کسی با ما کاری نداره. میگن نه دیگه، این طلبکارا هنوز موندن. از گناهان اونا برمی‌دارن میذارن رو دوش این تا حق اونها ادا بشه. اینه که خود امام به همین اصحاب و یاران اینایی که باش بودن، یکی از چیزایی که گفتین بود، گفت اگه کسی طلب مردم به گردنش هست هم بره، نمونه اینجا. عبیدالله میگه که چطوری، چه کلیدیه که من میتونم با او همه گناهانم و از بین ببرم؟ میفرماید که تنصر ابن بنت نبیک و تقاتل معه، یاری بکنیم پسر دختر پیغمبرت رو و باهاش در این نبردی که در پیش هست همراه بشیم. این عبیدالله اینه که عجب پیشنهادی، خیلی کار سخت شد، دوباره باید بره به جنگ و بعد کشته شدن در پیش هست و از این حرفا. گفتش که اگه میدونستم که پیروز میشی قسم خور، به خدا قسم اگر میدانستم که پیروز میشی باهات تا آخر می بودم، و ضمن این که می دانم، باز قسم خورد، به خدا سوگند می دانم که هر کس از فرمان تو پیروی کند به سعادت و خوشبختی ابدی نائل شده است. دو تا چیزو من می دونم، یکی این که هر کی از تو پیروی بکنه به سعادت میرسه، دوم این که تو پیروز نمیشی. پیروزی مادی منظورشه، پیروزی ظاهری منظورشه. والا امام پیروز شد، امام میخواست که از اسلام حفاظت بکنه، خب اسلام رو حفظ کرد. دلیلش هم اینه که امروز در تمام دنیا محرم که میشه، مردم میاد و نام حسین رو زنده نگه میدارن و میگن ما طرفدار اون اسلامی هستیم که حسین طرفدارش بود. هیچ چیزی نمیتونه مانع این عزاداری ها بشه، حتی کرونا. پیروز شده پس امام حسین. بعد میگه که البته مفصل بحثش، میگه کوفه اینجوری بود، همه علیه شما هستن، شما مثلا ول کنید، ادامه ندید و اینها. بعد میگه که اینجا، حالا شاید مثال من اینجاست، میگه که ولی یه اصلی دارم، این اصل یه ویژگی هایی داره، اسبی که تا حال به وسیله آن دشمنی را تعقیب نکردم جز این که به او رسیدم، و هیچ دشمنی با داشتن این اسب مرا تعقیب ننموده است مگر این که از چنگال او نجات یافتم. یا اسبی دارم، این اسب رو میدم به شما، از این اسب برای دو تا کار اگه استفاده کنی عالیه. بخواید با کسی به جنگی تعقیبش کنی بهش میرسی، اگه یه وقتم بخوای فرار کنی از دست دشمن میتونی با این فرار کنی. اگه سواره بر این اسب باشی هیچ که نمیتونه به شما دست پیدا بکنه. امام فرمود که اما یا الله، اما اذا رغبت بنفسک، اما اذا رغبت بنفسک عنا فلا حاجت لنا فی فرسک ولا فیک. بنده خدا، من دنبال خودت آمدم، میخوام تو روحت رو در راه خدا هدیه بکنی، جان خودت رو در راه هدیه. من اسب تو رو میخوام چیکار کنم؟ من اومدم که تو خودت درست بشی. بعد این آیه شریفه رو تلاوت فرمود که و ما کنت متخذ المذلین عضدا، گمراهان را کمک کار خود نمیگیرم. من باید تو خودت هدایت بشی. تو میگی اسب من خودم، نه من میخوام مسیرم رو ادامه بدم، یه اسبی دارم به تو بحث مساجد داره، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. این آیه آیه هست که امیرالمومنین علی علیه السلام هم وقتی بهش گفتن که حالا یه چند روزی معاویه باشه، حکومت شما تثبیت بشه، بعدن ورش دار، حضرت فرمود و ما کنتو متخذ المذلین عضدا، من گمراهان رو پشتیبان خودم نمیگیرم. بعد فرمود که ولی یه نصیحتی میکنم، و اینی انصحو که کما نصحتنی، همطور که حالا تو میخواستی با اسبت به من کمک کنی، ولی خب اسبت به درد ما نمیخوره، ما اسبتی هایی نداریم، یه نصیحتی هم من بهت میکنم. امام میگه من یه نصیحت بهت میکنم، این استطعت ان لا تسمع صراخنا ولا تشهد وقعتنا ففعل، اگه میتونی یه جایی برو که نه اون چرا که اینجا اتفاق میفته ببینی، نه صدا و فریاد کمک خواهی ما رو بشنوی، برو تا میتونی از اینجا دور شو. فوالله، قسم به خدا، لا یسمع واعیتنا احد ولا ینصرنا الا اکبه الله فی نار جهنم، کسی که صدای ما رو بشنوه، فریاد حلم ناصر ما رو بشنوه، این دور و برا باشه، به کمک ما نیاد، خدای متعال این رو به بدترین حالت در آتش جهنم میندازه. برو دور شو. این آقای عبیدالله خب راه خودشو گرفت و رفت، یعنی اما بعدها پشیمان شده بود. یه اشعاری رو هر جا مینشست میخون، بقیه میپرسیدن تعریف میکرد، گفت من فارسیشو براتون میگم: آه از حسرت و تأسف سنگین که تا زنده هستم در میان سینه و گلویم در حرکت است و بیقرارم کرده است. آنگاه که حسین برای جنگ با اهل نفاق و ستم پیشگان از مثل من یاری می طلبید. آنگاه که حسین می خواست برای برانداختن اهل زلال و نفاق بیاریش بشه تابم. آری اگر آن روز از راه جان یاریش می کردم، نز راه است. در روز قیامت به شرافتی بس بزرگ نائل می شدم. فیا لک حسرتن ما دمت حیا تردد بین صدری و تراقی حسینون حین یطلب نصر مثلی علی اهل العداوت و النفاقی و الشقاقی. در امامت حق، در حکمرانی قرآنی، هدف وسیله را توجیه نمی کن. گمراهان و مسیرهای گمراهی نمیتونه کمک کار ما باشه. یعنی وسیله‌ای که مورد استفاده قرار میگیره مهمه که درست باشه، الهی باشه، سالم باشه. میگه با دروغ نمیشود کار الهی کرد. اما در حکمرانی نفاقگونه نه، میتونه طرف خروار خروار وعده دروغ بشه. هدف وسیله رو توجیه میکنه دیگه. میتونه یه روکشی از اسلام مثل یزیدیان داشته باشه، ولی خب عمل به اسلام خبری نباشه. حالا کسی که سهم زیادی داشت در این که این پیام ها برسه به نسل های بعدی، حضرت زینب سلام الله علیها. و پیام بزرگی که به ما داره اینه که همه باید زینب گونه عمل بکنه، یعنی این پیام ها رو منتقل بکنه. امام برای هدایت عبیدالله ابن عرجوفی اقدام میکنه، اما وقتی که اون پذیرای هدایت نیست، میگه حالا اموالم رو میدم، اصلا میدم. میگه نه، تو خودت اگه آمدی ارزشمنده دیگه. من اصلا احتیاجی به یک تعبیری، من در فرمایشات مقام معظم رهبری حفظ الله دیدم، خیلی جالب بود. آمده یک مقایسه ای کرده میان حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت آسیه در قرآن کریم. میگه آسیه خودش بود دیگه، کس دیگه که باهاش نبود. وقتی خورده شکنجش کردن، گفت که رب نجنی من القوم الظالمین، خدا نجاتم بده از دست اینها. در ادامه آیه داره که یه خونه خیلی خوبی هم در بهشت برای من آماده کن و اینا. میگه حضرت زینب سلام الله علیها این همه مصیبت رو دید، یه دفعه نگفت رب نجنی من القوم الظالمین، که هیچ. وقتی یزید بهش گفت که آها دیدی خدا چیکار کرد، فرمود که ما رأیت الا جمیلا. اما چشمش من زیبایی دیدم. حالا ببین که چه اتفاقاتی افتاده. این اتفاقات در برابر اون شکنجهی که حضرت آسیه شد قابل مقایسه نیست. شهادت فرزندان، شهادت برادران، شهادت بستگان، اسارت، این همه بعد میگه ما رأیت الا جمیلا. میخواییم عرض ادبی بکنیم به ساحت بی بی. انشاءالله که همه ما اسممون، ناممون در فهرست پیروان واقعی اهل بیت عصمت و طهارت ثبت بشه. این مرثیه‌ای که میخوانم سینه هم میتونید بزنید به من. ایام جبه و جنگ نوحه خیلی میخوندم، ولی خب بعد دیگه تمرین نکردم، خیلی خوب نوحه نمیخونم. ولی شما خیلی به صدای من کار نداشته باشید. اون چه مهمه اینه که ما الان اینجا میخواییم بگیم که از محبان اهل بیت علیهم السلام هست. میخواییم زینبی باشیم. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. سر نی در نی نوا میماند اگر زینب نبود. سر نی در نی نوا میماند اگر زینب نبود. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. کربلا در کربلا میماند اگر سر نی در کدر نی نوا میماند اگر زینب نبود. سر نی در نی نوا میماند اگر زینب نبود. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. کربلا
کربلا میماند اگر زینب نبود.
چهره سرخ حقیقت یعنی آن خورشید سرخ. پشت ابری از ریا میماند اگر زینب نبود. چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان در کویر تفت جا میماند اگر زینب نبود. زخمی در این فریاد در چنگ سکوت از تراز نغمه وامی ماند اگر زینب نبود. در طلوع داغ اصغر استخوان عشق سرخ در گلوی چشم ها میماند اگر زینب نبود. زلجناه داد خواهی بی سوار و بی لگام در بیابان ها رها میماند اگر زینب نبود. در عبور بستر تاریخ سیل انقلاب پشت کوه فتنه ها میماند اگر زینب نبود. کربلا در کربلا
ایمان دگر زینب نبود،
کربلا در کربلا ایمان دگر زینب نبود، سر نی در نی نبا ایمان دگر
زینب نبود،
از حرم تا قتلگه زینب صدا می زد حسین، از حرم تا قتلگه زینب صدا می زد حسین، دست و پا می زد حسین، زینب صدا می زد حسین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار پروردگارا این قلیل توسل از همه ما به کرمت قبول بفرما، ما را از یاران پیروان محبان واقعی قرآن اطرت اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده، مرگ و زندگی ما مرگ و زندگی حسینی قرار بده، مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید، هر کسی که به اسلام خدمت میکنه، به مسلمین خدمت میکنه، در پناه خودت، در کنف حمایت خودت مسئول و محفوظ بدار. انبیا، اوصیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، ذوی الحقوق، در گذشتگان از این جمع همه را غریق رحمت خودت بگردان. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب است.